بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
نه، الان چند سال روزه نمیگیرم چون فشارم بالا یا ناراحتی قلبی بوده و اینا. الانم یک ماه بیشتری فشارم همجور 20 میشه، بالا میره. ناراحتی کلیه دارم، کلیام تنبله و اینا. خواستم اینو من چجوری از من روزم، من روزه نمیگیرم، الان نگرفتیم، چرا دروغ بگم؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
کسی که از ماه مبارک رمضان به علت بیماری نتونست روزه بگیره و روزه برای ضرر داشت و تا ماه مبارک رمضان سال بعد این بیماری ادامه داشته باشه و بین سال حتی یه دونه غذای روزه هم نتونه بگیره، این شخص غذای روزه ها برش واجب نیست و باید وقتی وارد ماه مبارک رمضان سال بعد شدیم برای هر روزی یک مد طعام به فقیر بپردازه. یک مد طعام یعنی 750 گرم طعام. این طعام میتونه برنج باشه که باید 750 گرم باشه اگر میخوان برنج بدن، گندم، خرما، کشمش، آرد گندم، نان گندم، جو، ماکارونی هم اگه باشه اشکالی نداره. به فتوای مقام معظم رهبری میتونن 750 گرم یکی از این 8 قلم جنسی که نام بردم بخرن به فقیر بدن. بعضی افراد میگن پول گندم رو بدیم برنج بگیریم، این غلطه، این کار نباید انجام بشه. میخوان برنج بدن باید 750 گرم بدن، اگرچه پولش خیلی هم زیاد میشه. یا همچنین خرما و کشمش گرونه، 750 گرمش خیلی میشه نسبت به گندم. میتونن هم گندم بدن یا نان گندم، آرد گندم یا مثلا ماکارونی که متوسط قیمتش، هر کدوم رو میخوان بدن باید این 750 گرم رو به عنوان یک مد طعام به عنوان فدیه به فقیر بپردازن.
آیا نمازهای مستحب مثل نماز شب غذا هم داره و مجازیم که غذای این نمازها را در روز به جا بیاریم؟ آقای صادقپور از هشرود این سوال رو فرستاده و نوشته که مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی به این سوال:
بله، کسی که موفق به خوندن نماز شب نشده باشه یا مثلا نافله های شبانه روز رو، نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، نافله مغرب، نافله عشا و نافله شب رو، اینا رو هر کدومش انسان موفق نشده باشه بخونه، میتونه قضاش رو به جا بیاره.
رسم است که به هنگام رفتن به مسافرت مسافر رو از زیر قرآن رد میکنن. این کار از نظر شرعی چه حکمی داره؟ و یا در این خصوص روایتی داریم که توصیه کرده باشند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
خب این رسم یکی از رسمهای خوبه، به اصطلاح از زیر قرآن رد کردن، پناه به قرآن بردن، تمسک به قرآن کردن، توجه به قرآن، از همه این جهات خوبه. حالا این روایتی که در این باره من ندیدم، ولی در اون روایت مشهوری که پیغمبر اکرم فرمود که من دو شیء سنگین بین شما میگذارم، یکی عترت و دیگری قرآن، تمسک بکنید. حالا تمسکات فرق میکنه. خب یکی هم از این راه ها این است که انسان توجه بکنه، وقتی توجه کرد خب خلاف دستورات قرآن عمل نمیکنه، بنابراین این یکی از راه هاییست که انسان از این راه میتونه تمسک به قرآن بکنه و بدانه که قرآن پشتیبانشه و او هم به اصطلاح عمل به قرآن بکنه.
غذا خوردن در خانه فامیل نزدیک که مالش شبهه دارد و اهل نماز هم نیست چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته فامیل نزدیک رو باید انسان صله رحم به جا بیاره، و اما اموال شبهه دار اگر یقین نداشته باشید بگید انشاءالله اون غذایی که برای شما آورده حرام نیست، یا اگر اموالش مخلوط به حرامه انشاءالله این غذا برای ما از اون قسمت حرام نیاورده، در این صورت برای شما اشکالی نداره. اما اگر یقین دارید این غذا از اموال حرامه، صاحب اون مال حرام هم شناخت شده نیست، شما قیمت غذا رو یه تخمینی روش بزنید، تو ذهنتون بسپارید، غذا رو که میخورید معادل اون قیمت به شخص فقیر و نیازمندی بدید. تکرار میکنم، شما یه تخمینی درباره قیمت اون غذا میزنید، مثلا 10 تومن میارزه، 15 تومن میارزه، درست؟ معادلش رو میدید به شخص فقیر و نیازمندی.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده این نوشته: من شغلم نگهبانی است و به نماز جماعت نمی‌رسم و نمازم را فرادا می‌خوانم، آیا قبول است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را توضیح می‌دهند.
شرکت در نماز جماعت واجب نیست، بلکه مستحب مؤکده، و اگر کسی به خاطر وظیفه‌اش نتونه در نماز جماعت شرکت بکنه، نمازی که میخونه انشالله مقبول درگاه الهی خواهد بود.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن: در یکی از بانک ها حسابی دارم که چندین ساله به حال خودش رها شده و فقط مقداری پول تو حساب هست که حساب بسته نشه، آیا به این مبلغ خمس تعلق میگیره و به خاطر این چند سالی که برش گذشته تکلیفم درباره خمس چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیحات لازم را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی بیان میکنند.
بله، خمس تعلق میگیره اگه سالیان زیادی گذشته که خب ارزش اون پول خیلی کم شده، مثلا 10 سال پیش 20,000 تومان در این حساب بوده که اون 20,000 تومان الان مثلا به اندازه 100,000 تومان ارزش داشت اون موقع و الان ارزشش کم شده، به اون مقداری که اون موقع ارزش داشته خمسش رو بپردازه، یعنی می حساب بکنه بگه این 20,000 تومان اندازه 100,000 تومان بود و 20,000 تومان خمس بپردازه، و همین که خمسش پرداخت بشه دیگه خمسی نداره و وظیفه‌ای دیگه وجود نداره.
اگر روزداری افطار مهمان باشد، روزه برای میزبان در نظر گرفته می شود یا ثواب آن برای میزبان است؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند:
کسی که روزه می گیره روزه برای خود اوست و پاداش روزدار رو هم به او انشاءالله می دهند، مگر اون که روزه رو به نیابت از کسی انجام داده باشه، مثل اینکه کسی به نیابت از مرحوم پدرش روزه گرفته باشه یا مادرش، در این صورت روزه برای اونها، یعنی اون کسی که منوب و انهه، کسی که این شخص به نیابت از او روزه گرفته، روزه برای او حساب میشه و اگر روزه واجب بوده از گردن اونها ساقط میشه. اما اگر کسی روزه دار رو دعوت کرد و او رو افطار کرد، روزه برای میزبان حساب نمیشه. البته ثواب افطار دادن به روزه دار برای او که ثواب عظیمی هم هست جداگانه محسوب میشه، در حالی که از ثواب روزه دار هم چیزی کم نمیشه.
اگر پول نذری جمع شده باشد و ما هم در بدترین شرایط مالی باشیم، مجازیم از این پول استفاده کنیم و بعدن که وضعیت ما بهتر شد این پول را برگردانیم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره توضیح دادند.
اگر یک پول خاصی رو، مثلا یک دسته اسکناس رو، اینها رو نذر کرده، همون اون معین خارجی رو، اون اسکناس رو نذر کرده برای کاری یا برای امامزادهی یا برای مثلا مجلس روزهی یا اینکه این رو به یک فقیری برساند، در این صورت که متعلق نذر همون اسکناس های معین در خارج هست، در این صورت نمیتونه اونو با چیز دیگهی تبدیل کنه و تصرف در اون در غیر مورد نذر جایز نیست. اما اگر نذر کرده بوده مثلا 500 هزار تومان به فقیر بده و بعد از آنی که حاجتشو گرفته، یا اگر نذر ابتدایی بوده 500 هزار تومان تهیه کرده و به عنوان اینکه این 500 هزار تومان رو به فقیر بده کنار گذاشته، در این صورت ادای نذر او مقید به همین 500 هزار تومان نیست. اگر این رو خرج بکنه یه 500 هزار تومان دیگه هم جاش بگذاره بعدن، هیچ مانعی نداره. بنابراین اگر فرصت هست و محدود نکرده زمان عمل به نذر رو، اگر فرصت داشته میتواند اون پول رو در یک حاجت نیاز دیگری مثلا به مصرف برسونه و جای اون بعدن دوباره مبلغی رو که نذر کرده بوده قرار بده و بعد اون رو به دست فقیر یا هر مورد دیگری که متعلق نذر است در اون جهت به مصرف برسونه.
کسی که آب در اختیار نداشته و تیمم بدل از غسل جنابت انجام داده، وقتی که به آب دسترسی پیدا کرد باید غسل انجام دهد یا همان تیمم کافی است؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ این سوال توضیح دادند.
وقتی که انسان به آب دسترسی پیدا میکنه، طبیعتاً باید در اولین فرصت و قبل از نماز واجبی که به آب دسترسی پیدا کرده حتماً غسل رو انجام بده.
شنونده محترمی نوشته: من نظامی بازنشسته هستم، نه ماشین دارم و نه خانه. یک ماه است 5 میلیون تومان وام گرفتم و این مبلغ فعلا در بانک است. آیا باید خمس آن را بپردازم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
سر سال خمسی شما که رسید، اگر تمام این وام موجوده، مقداری از اقساط رو که از درآمدتون پرداختید، اون مقدار اقساط پرداختی از درآمد مشمول خمسه و باید خمسشو بدید، اما بقیهش دیگه خمس نداره.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329-10-551-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از همراهی شما بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين يسر الأمر وفرج كربنا واكفنا يا رب شر الحاسدين
كلما يا ربنا رغم الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان
يا إلهي يا معين العاجزين بالنبي الطاهر الهادي الأمين
يا إلهي
يا معين العاجزين بالنبي الطاهر
خب برنامه زمزم احکام رو به اتفاق شنیدیم و تکرار این برنامه ساعت 19:15 به محضر شما عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد. انشاءالله که بتونید بازپخش این برنامه رو هم بشنوید. همچنان از رادیو معرف با شما عزیزان همراه هستیم در 19 روز از تیر ماه 1399 و 17 ذی القعده 1441 هجری قمری. امروز سال روز ارتحال حاج شیخ عبدالکریم حائری است، عالم بزرگواری که مؤسس حوزه علمی قم هستند. به روح این عالم بزرگوار درود و سلام می‌فرستیم. اما دوستان عزیزم، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. انشاءالله که بتونیم نماز رو اول وقت اقامه بکنیم. و چه زیبا گفت که باید ای دل اندکی بهتر شویم، یا نه اصلا آدمی دیگر شویم، از همین امروز هنگام نماز با خدا قدری صمیمی تر شویم. توی لحظه هایی که بر سر سجاده های نیاز به درگاه حضرت بی نیاز خداوند بزرگ و مهربان نشسته اید، برای همه هموطنان و عزیزم دعا بکنید. انشاءالله که این شرایط مرتفع بشه، بیماری کرونا رفع بشه در ایران و در همه جهان و صحت و سلامت و عافیت انشاءالله رفیق همه لحظه های زندگی مردم عزیز کشورمون باشه. اما از همین ثانیه ها برنامه تا آسمان رو تقدیمتون میکنیم. با این برنامه به استقبال لحظات نورانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم که در ساعت 13:12 هست خواهیم رفت و از همه شما مقربان درگاه الهی شنوندای بزرگوار رادیو معارف در این لحظات التماس دعای خیر داریم.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. ای بر سریر ملک ازل تا ابد خدا، وصف تو از کجا و بیان من از کجا؟ تنها تویی که هستی و غیر از تو هیچ نیست، ای هرچه هست و نیست به تنهاییت گوا. خورشید را دلیل وجود آفتاب بس، باید که این دلیل بود عین مدعا. ای جذبه محبت تو محور وجود، بی جود جذبه های تو اجزا ز هم جدا. ملک قدیم از آن تو ای ذات تو غنی، کرنش تو را روا و ستایش تو را سزا. یا رب به بنده چشم دلی ده خدای بین، تا عرش و فرش آینه بیند خدا نما.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند،
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند.
باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد. از عطر خدا روشن شو، از عطر خدا روشن شو.
همراهان تو آسمان سلام، در ظهر پنج شنبه با این برنامه از آنگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:12 است. رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند: ای چیز نزد خداوند محبوب تر از آن نیست که از او درخواست شود. دوستان، هر انسانی در آفرینش و سرشتش خداشناس و خداگراست و لذت حقیقی و کمال واقعی او نزدیک شدن به خالق یگانه و پروردگار مهربانه. با چشیدن این لذت دیگه لذتهای مجازی انسان رو شاد و مشغول نمی کنه. تقرب به خدا اوج راحتی و شادی و لذت انسان مؤمن و مطلوب قرآن کریمه. با این تقرب انسان از مرتبه حیوانی بالاتر میره و از حیات طیبه برخوردار میشه. اما اگه به لذت‌های شهوانی و نفسانی که همشون مجازی و دروغین هستن مشغول بشه و از قوه عقل و نیروی ایمان بهره برداری نکنه، به بی‌ارزش‌ترین موجود تبدیل میشه. یکی از راه‌های نزدیک شدن به حضرت حق مناجات و راز و نیاز با اون یگانه مهربانه که در پرتو ذکر الهی محقق میشه.
کجا محرم اسرار تو باشد، هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد، مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد، هر جای که قلبیست به بازار تو باشد،
هر جای که قلبیست به بازار تو باشد، آه 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 آه
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در کلامی گوهربار می فرماین: در اوقات نمازتان دست دعا به سوی خدا بلند کنید، زیرا این اوقات بهترین لحظات است. در این اوقات خداوند با نظر لطف و رحمت به بندگانش می نگرد. هرگاه او را آهسته بخوانند پاسخشان را دهد و اگر با صدای بلند او را بخوانند پاسخ میگوید و هرگاه دعا کنند دعایشان را مستجاب میکند.
این هذا القرآن
در محضر خدا
و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا
و یبشر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی گفتیم به جزء 14 سوره نحل و الان آیه 9 هست. آیه رو بشنوید.
وعلی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين.
بر خداست که راه میانه و راه مستقیم را به مردم نشون بده. خدا واجب کرده بر خودش که هدایت کنه مردم. ان علینا للهدى، بر ما مثل الله رزقها، خدا واجب کرده که رزق مردم بده، بر رزق مردم را بر خودش واجب کرده، هدایت مردم را بر خودش واجب کرده. و علی الله قصد السبیل، خب قصد به معنای اعتدال میان رویه، قصد السبیل این راه میانه، راه مستقیم که لقمان به فرزندش میگه وقصد فی مشیک، یعنی میانه رو، نه تند نه کند. و علی الله قصد السبیل، بر خداست که راه اعتدال و میانه، راهی که دور از افراط و تفریطه، بر مردم باز کند. و منها جائر، برخی از آن راه ها منحرف است. اونی که خدا تعیین میکند، خداوند راه حق رو نشون میده، ولی بعضی راه ها انحرافیه، او راه انحرافی دیگه از خدا نیست، این خود ما هست که به خاطر پیروی از هوا و هوسات دنبال کج میریم. و منها جائر، بعضی از راه ها انحرافه. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا بخواد همه مردم رو هدایت میکنه، ولی خدا نمیخواد که با زور هدایت کنن. خدا خواسته که مردم آزاد باشن. من شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد کافر بشه. بارها تو قرآن داریم، چند بار تو قرآن فرمودید که مگر بخوام مردم با زور